بسم الله الرحمن الرحیم. عرایض بنده اینطور که مطرح کردند در رابطه با موقعیت و مناسبتی بود که یه چند روزی ازش گذشته، یه مقداری بیات هستش به مناسبت تولد حضرت زینب علیها السلام، که در مملکت خودمون مراسمی رو معمولاً در چنین روزی برپا می‌دارند. فکر کردم به این مناسبت عرایضی بکنم که بعد اتفاقاً شنیدم مثل این که جلسات گذشته هم مباحثی در موضوع حقوق زن و موضوعاتی که ارتباط به زن پیدا می‌کنه مطرح بوده و برها خیلی دور و آف خارج از بحث و بر حال انتظارتون انشاءالله نباشه. آنچه که تو مملکت خود ما معمولا انجام میشه، معمولا آنه میخوام بگم هم میشه، بیشتر جنبه تشریفاتی و آداب و رسوم داره. اگر روزی رو به عنوان روز زن، روز مادر اعلام کردن به نام حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، کمتر به شخصیت اون بزرگوار میپردازن. معمولا احترامی است که بالاخره دختر پیامبر ما بودن، همسر حضرت علی بودن، نمیدونم مادر امام حسن و حسین، بیشتر این چیزاست، تجلیل عمدتاً، تشریفات خیلی کم متناسب نیازهای زمانه اون شخصیت ها رو به صورت البته اپلاید کاربردی مطرح میکنن که چه دردی از دردهای امروز نسل جوان رو حل میکنه. اگه از خاطر نبرده باشید، اوائل انقلاب به مناسبت تولد حضرت فاطمه، گزارشگر تلویزیونی از مردم سوال میکرد که به نظر شما الگوی شما تو زندگی کی هست؟ خب معلوم بود همه میدونن برای چی داره مصاحبه میکنه، همه بدون استثنا میگفتن حضرت فاطمه دیگه. بله حضرت فاطمه. اونم همینو میخواست به بینندگان القا بکنه. از یه دختر خانمی پرسیدن الگوی شما تو زندگی چیه؟ گفت اوشین. یادتون هستی؟ و اینم پخش شد دیگه. چه سرصدا و جنجالی و بیگیر و ببند و دستگیر کنین و توطئه بود و خیلی شلوغ شد دیگه. در حالی که وقتی درست فکر میکنیم اون دختر خانم بیچاره چه تقصیری داشته؟ اوشین حالا نمیدونم یه سال دو سال پخش میشد تو تلویزیون و سریال بود و مردم دیدن چطور یه دختر روستایی فقیر محروم با هزار جور مشکلات، چطور با اعتماد به نفس و کار و تلاش کارش به کجا میکشه که سرپرست و رئیس مثلا فروشگاه های زنجیره‌ای در ژاپن میشه. خب اون دختر وقتی اینو دیده به صورت خیلی زیبا، قشنگ، خوب فیلم تهیه شده، اون براش الگو میشه دیگه. واقعا از حضرت فاطمه او چی بهش گفتن؟ طبیعتا الگو نیست، ولی همه انتظار دارن بگه الگو ما اونه. بدون 99% اونام که گفتن الگوه دروغ میگفتن، چون واقعا الگوشون نبود، چون بهشون تلقین شده که الگوتون است. الگو یعنی واقعا الگو باشه، نه به زبان. اگه ازشون سوال میکنی خب چی یاد گرفتین که الگو تو زندگی شده، اکثرا میموندن نمیدونستن چی یاد گرفتن از حضرت فاطمه. واقعا شما دیدین مطالبی، کتابایی که خوب نوشته باشه که چه درسی ما امروز میتونیم بگیریم؟ کمتر پاسخ هستش. در مورد حضرت زینب هم همینطور هست. اولا این سوال مطرحه که خب پیامبر، امامان بزرگوار ما، اینا هر کدوم به هر حال همسرایی، دخترانی، خواهرانی داشتن، چطور حضرت زینب در این وسط این اهمیت و ارزش رو پیدا کردن؟ بازم پاسخ خیلی جدی نیست، یا یه پاسخهای مثلا خیلی مجملی هستش. ولی حقیقت امر اینه که یه تفاوت اساسی، حالا بحث من فضیلت نیست، حضرت زینب با بقیه داره. بقیه زنهایی که در تاریخ اسلام مطرح شدن عمدتاً در زمینه‌ای مطرح شدن، معروفیت پیدا کردن که زنها جلوه اون موضوعات هستند. محبت، ایثار، فداکاری، عشق، دوست داشتن، عفت، عصمت، بقیه مسائل دیگه، مثل حضرت فرض بفرمایید مریم، نمیدونم مادر موسی یا حضرت فاطمه علیه السلام. از زن، زن نمونه، همون انتظارات میره. ولی حضرت زینب در آنچه که معروف شدن یه موضوع و بستر و زمینه مردونه است، یعنی در کارهایی که معمولا مردا اون کار رو میکنن، میدانهایی است که مربوط به مردا هست، وارد میدان مبارزات اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی شدن، درگیر شدن با یک نظام منحرف و ظالم حاکم، صبر و تحمل و جنگ دیگه به هر حال. بعدم همش درگیر و دار این مسائل بودن، سخنرانی کردن، تو کاخ خلیفه رفتن. اینا معمولا به طور سنتی زنها بر کنار از این مسئولیت‌ها هستن دیگه. از همون آغاز که حضرت زینب به رغم شوهرشون راه برادر رو انتخاب میکنه، شوهر حضرت زینب نیومدن، نیستن توی اصحاب امام حسین، حالا به هر دلیل اینجا جای فعلا بحثش نیست. اگر قرار بر اینه که زن در همه چی مطیع شوهرش باشه، میگن بدون اجازه او از خونم بیرون نره، حضرت زینب آمدن بیرون، ریسک کردن جانشون و بچه هاشون هم از بین رفتن، 4 تا پسرشون یا 3 تا پسر کشته شدن. آیا پس به هر قیمتی تو هر شرایطی کجاست که این مسئله هماهنگی ها اطاعت مطرحه؟ اصلا خود انتخاب از اول که یه راه مستقلی رو انتخاب کردن، سوای شوهر و خانه و زندگی، رفتن در یک سرنوشت بسیار خطرناک. بعدم خود شما، حالا خانم‌ها اکثریت دارن، یه مادر وقتی که بچهش سرما میخوره، اون یکی دو روز، دو سه روز، یه هفته‌ای که بچهش سرما خورده، هیچی دیگه نمیفهمه، تمام هم مقام فکر و ذکرش این بچه هست، ممکنه نهار و شام هم یادش بره، همه زندگی خلاصه میشه در اون نگرانی ها. حالا خدا نکنه که مصیبتی برای یه مادری پیش بیاد، بچهش کشته بشه، بمیره، اتفاقی براش بیفته، اون دیگه سالها دیگه در یک حالتی دیپرشنی قرار میگیره که دیگه دنیا براش تیره و تاره. و خب طبیعی هم هست این مسئله، چیز بدی نیست، طبیعت یک مادره، نمیتونه تحمل کنه. حالا یک زنی 4 تا پسرش، حالا شک من دارم 3 تا یا 4 تا پسر داشتن حضرت زینب، همه اونجا کشته میشن، به بدترین وضع هم کشته میشن، برادرشون امام حسین، تمام برادرزاده ها، حضرت عباس، بقیه همه کشته میشن با بدترین حالت جلو چشم اینا. حالا در نظر بگیرید چقدر مصیبت میتونه به سر یک کسی بیاد. و بعدم دیدن جلو چشمشون که اینا رو اسب رد شدن از رو همشون، نهایت حقارت و دقودلی رو در آوردن، بر آدم چه میگذره؟ حالا وقتی که اتفاقی برای بچه آدم یا نزدیکان آدم افتاده، سکته کردن، بردنشون، زن ندیده، دیدن، بعدم اینا رو اسیر گرفتن، سرای عزیزانشون هم سر نیزه کردن جلو چشمشون، نه 1 ساعت 2 ساعت، روزها در اون آفتاب، در اون خستگی ها. اینا که روزه نیست که، اینا یه حقایقیست که کسی هم تردید نداره که آقا نشده، دروغه، قصه است، اینا که بدیهیه دیگه، دوست و دشمن همه نقل کردن. حالا من کاری به اون قلوفهایی که کردن ندارم، واقعیت قضیه که اینجوری بوده دیگه، اینا تا نفر آخرم کشته شدن. حالا یه زنی که یه همچین بار سنگین، کوه عظیم مصیبت‌ها رو دوشش قرار گرفته، میبینیم آنچنان به خودش مسلط، اعتماد به نفس داره که مدیریت اون کاروان اسرا رو به عهده گرفته، یه رئیسی که اصلا انگار ننگاریش اتفاق افتاده، هوای همه رو داره، بچه ها، پیرا، جوونا، مراقب همه است. حالا تعداد اونا چقدر بوده، خانواده ها، من حضور ذهن ندارم، ولی داره سرپرستی میکنه، مدیریت میکنه، مراقب همه است. آخه این چطور هم چیزی ممکنه؟ نه تنها مراقب همه است، وقتی که این کاروان دارن میبرن از هر ده و قصبه و هر شهری رد میشن، وای میسه اونجا سخنرانی میکنه. زبان علی در کام. آخه بالاخره ممکنه آدم کنترل خودشو داشته باشه، گریه نکنه، حرفی نزنه، یه مدیریتی بکنه. آخه سخنرانی احتیاجی به یه تمرکز داره، یه آرامشی قبلا دامت فکر کرده باشه، اونم نه سخنرانی معمولی. اینا هستش دیگه، خطبه ها مثل این که یه ماه آدم روی سخنرانی نشسته کار کرده، اونم نه از موضع ذلت که آخه مردم یه رحمی به ما بکنین، ما چه گناهی کردیم، آخه ما مثلا خانواده پیغمبریم، آخه ما رو نجات بدین، ما رو دارن اسیر میبرن. اصلا این حرفا نیست. سخنرانی از موضع قدرته، حمله به مردم بی غیرتا، بی ارزها، نشستید ساکتید، مگه نمیبینید چه اوضاعی میگذره، چه رژیم دیکتاتوری هست؟ این اسلام، این سنت پیامبر، نظام شورایی، نظام دموکراتیک، اینه که حالا یزید شده اربابتون تکون نمیخورید، داره به مردم فریاد میزنه. آدم چقدر باید قدرت داشته باشه. بعدم وقتی میبرن اینا رو توی کاخ، فرض کنید ابن سعد در کوفه، یا بعد که میبرن به شام در مرکز پایتخت تو کاخ یزید، باز میبینیم اونجا قضیه برعکسه. مثل این که حضرت زینب خلیفه از فرمانده است، اونا بردن در واقع. آنچنان از موضع اقتدار هست، آنچنان اعتماد به نفس و قاطعیت هست که آدم حیرت میکنه چطور ممکنه آدم این چیزها رو دیده باشه بعد اینقدر به خودش مسلط باشه. وقتی هم که یزید میگه خب دیدی خدا با برادرت چی کار کرد، حالا چی میگی؟ خروج کرد، شلوغ کرد، شورش کرد، خودم سر جاش نشون، چی میگی، چی میبینی؟ فرمد والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی ندیدم، اونچه که بود همش زیبا بود. یعنی ادعای در راه آرمانهای حق مقاومت کردن، کوتاه نیومدن، سرخم نکردن، حالا در راه آرمانشونم از دنیا رفتن، شهید شدن. حالا فردا خواهید دید که کی برنده است. حالا من جزئیات رو نمیخوام بگم، هر قسمتی شگفت‌آوره. ما از بس اینا رو گفتن از قدیم بهمون عادی شده دیگه، اصلا فکر روش نمی کنیم یعنی چی، مثلا میشه یه همچی چیزی؟ آیا من اصلا کاری ندارم به شیعه، به سنی که اصلا اینا مسلمون بودن، اصلا یه آدمی که انصاف داشته باشه، اصلا کاری نداریم که اینا از چی دفاع میکردن. یک زنی بودایی، بیدین، کمونیست، هر که هست، اینا حرفشون چی بوده؟ قرار بوده شورایی باشه، قرارداد ما اینه. چرا وقتی معاویه از دنیا رفته پسر با اون سابقه شو اینو داره میذاره ارباب ما بشه، رهبر جامعه؟ ما نمیخوایم آره بگیم، ما حق داریم که بگیم نه. به خاطر همین، حالا طرف کمونیست، بیدین، ضد خدا هم هست، شما اگه یه همچین انسانی رو ببینین که در راه یه حرفی که حرف درسته که داره میزنه سرخم نمی کنه، کوتا نمیاد، این همه بار مصیبت هم رو دوشش گذاشتن باز تسلیم نشده، به احترامش بلند نمیشین؟ کلاهاشون مردم از سر به احترام بلند نمی کنن. صرف نظر از این که ما اصلا نه شیعهش رو قبول داشته باشیم، نه اسلامش رو، نه هیچی، اصلا به عنوان یک انسان این شخص مدل نیست، الگو نیستش، برای ما درس نیستش تو این روزگار. این اصلا یه حجتی نیست که یک زن میتونه مثل سنگ خارا باشه، مثل کوه دماوند استوار باشه. این کم درسه. و متاسفانه دیگران فیلم و اسلاید و نمیدونم هزار جور برنامه دارن برای یه چیزایی که یک هزارم اینا ارزش واقعی نداره، ولی ما یه همچی گنجینایی رو داریم، همچنان حرفای 1400 سال پیش رو داریم تکرار میکنیم، همون تعزیه ها و روزه خونی ها و همون فقط تجلیل ها، قربون صدقه رفتن ها و غلوف کردن ها. نمیشه از این صدها فیلم تهیه کرد این ماجرا رو به عنوان فقط یک انسان، ارزش های یک انسان و قدرت هایی که یک بشر، یک زن داره. شما یه نمونه، نمیگم مثل این کیس در واقع، قابل مقایسه حتی، یه نفر مثال بزنید برای یک زنی این مصیبت ها گذشته باشه و اینطور ایستاده باشه، سربلند ایستاده باشه. بنابراین من چیزی به نظرم رسید که اصلا این سوال رو مطرح کنیم، اصلا کار درستی بود حضرت زینب خودش رو به درد سر انداخت؟ یک سخن زیبای حضرت علی می‌فرماید ان المرأه ریحانتون لیست به قهرمانتن، زن ریحانه است، قهرمانه نیست. ریحانه ریح یعنی نسیم در واقع، زن مثل نسیم لطیفه، زن اهل عاطفه است، زن رو در چیزهای ظریف و لطیف باید قرار داد، جستجو کرد. میدان او در این میدان است. لیست به قهرمانتن، زن در قهرمانی، قهرمان قهر یعنی چیرگی، خشونت، اگرسیو بودن، یک حالت تهاجمی، نه اون میدون این انتظار ازش نداشته باشید. خب آیا ورود حضرت زینب به این ماجرای کربلا اصلا درست بود از اول؟ خب بالاخره هر آدمی میتونه بخونه که این به کجا میکشه، در افتادن با یک رژیم تا دندان مسلح، اونم یه تعداد قلیل، 60-70 نفر، 70-80 نفر چیکار میتونن بکنن؟ همم میگفتن بدون استثنا به امام حسین، همم میگفتن تاریخ پره، دوست و دشمن میگفتن که این جایی که این راهی که داری میری آخرش به کشتنه. فراوان بحثای زیادی هستش، میتونید مراجعه بکنید، از برادر خود امام حسین محمد ابن حنفیه گرفته، فرزدق گرفته، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، همه با نهایت حسنیت هم نرو، معلوم بود دیگه نیست. اصلا درست بود که بچه هاشو به کشتن بده؟ درست بود که این حضور داشته باشن در این صحنه های وحشیگری؟ یا بهتر بود اصلا خانوما نمی رفتن دیگه، مردا می رفتن و هر کاری می کردن دیگه؟ پس اول این سوال مطرحه که آیا زن در مسئولیت‌های خطیر اجتماعی میتونه وارد بشه؟ اصلا ظرفیت این کار داره؟ نداره؟ خب فیلسوفا هم از قدیم گفتن که نه، شما نوشتای افلاطون رو بخونید، ارسطو رو بخونید، جان لاک رو بخونید، نمیدونم استوارت میل رو بخونید، روسو رو، همه اینا چه اون از هومر و ایلیاد و چیزای گذشته در طول تاریخ بجز 50-60 سال اخیر همیشه این تفاوت رو بشر قائل بوده که بله مرد که از روح خردمند خدایی مال ارسطوه بهره‌منده و زن فاقد این استعداده در چیزای علمی سطح بالا و در به خدا رسیدنها. حتی ارسطو میگه که مقایسه مرد و زن مثل مقایسه گیاه با حیوانه، یعنی یه پله متفاوتی وجود داره. آیا واقعا زنان ناتوانن از این؟ یا نه بر حسب مسئولیت ها و تقسیم وظیفه ها به طور طبیعی به خاطر وضعیت فیزیولوژیک انسان بالاخره هر کسی یه کاری ازش بهتر برمیاد دیگه نیست؟ ولی بحث اینه که آیا عدم تساوی وجود داره یا ناتوانی زن تو اون زمینه ها نمیتونه بره و قرآن چه قضاوتی در این زمینه داره. یه بحثی ماه گذشته من خدمتون کردم درباره این لیست 100 نفری که مجله تایم از شخصیت های مؤثر سال گذشته عنوان کرده بود. 100 نفری که بیشترین تأثیر مثبت یا منفی رو در سال گذشته داشتن در 5 زمینه. یادتون است که جلسه گذشته به این اشاره کردم. حالا از یه زاویه دیگه به اون لیست 100 نفر نگاه میکنیم، از زاویه زن و مرد. در این لیست حدود 1/4 زنا هستن در 5 موضوع. یکی همون leaders، یکیش scientists and thinkers، یکیش هم heroes and pioneers، یکیم artists بود، یکیم builders and titans. در 5 زمینه حدود 1/4 زنها هستن. حالا چه زمینه علمی، چه عمدتاً بیشتر تو اون جنبه های برنامه های تلویزیونی یا artist و entertainment و اینا، ولی تو زمینه های دیگه هم معرفی کرده. من دوست دارم بعضیاش رو با شما شیر بکنم. نشون میده که تا کجاها در واقعیت‌های تمدن امروز، جامعه امروز زنا رسیدن. یکی از کسانی که معرفی میکنه خانم الن جانسون سیرلیف، این اول رئیس جمهور زن در افریقا، در تاریخ افریقا، اول زنی است که در افریقا، نه در اروپا و امریکا، شده رئیس جمهور در کشور لیبریا. حالا خلاصه زندگی این هست که 14 سال جنگ خونین در لیبریا هست. این خانم مخالفت هایی میکنه، مبارزه میکنه، حرف میزنه، موج ایجاد میکنه، محاکمش میکنن، به زندان میندازنش، تبعیدش میکنن، وایساده در برابر نظامی ها، نظامیگری تو مملکتش. میاد تو خارج کشور، تحصیلاتش رو ادامه میده، عضو سازمان ملل میشه، کارمند بانک جهانی میشه. دونه دونه شغلاشو گفته که چطور تجربیات اینترنشنال پیدا میکنه. هم تحصیلات کرده، هم تو سازمان ملل کسی کار بکنه، بانک جهانی که با همه کشور ارتباط داره، سابقه درگیری هم با نظام حاکم داشته، با مردای جنگجو هم داشته. برمیگرده به کشورش، مبارزاتی میکنه، یه دوره وزیر میشه، بعدم مطرح میشه تو جامعه، تنها راه نجات رو همه خانوم میدونن، میشه رئیس جمهور. و الان امید اون مملکت لیبریا به همین زنه. و نویسنده هر کدوم از این زنها رو یه نفر راجبش شرحی نوشته. نتیجه که گرفته میگه کشورهای دنیای سوم، کشورهای آسیایی، افریقایی، خانوما باید درس بگیرن. اگه تخصصی پیدا کردید، توانایی پیدا کردید تو کشورهای پیشرفته، اگه مملکتتون منتظر شما هست، شما کلید باز کردن مشکلاتش هستین، تردید نکنید. این یه اگزمپله که چطور میتونه یک زن تحصیل کرده مملکتش رو نجات بده. این یه نمونه است که جزو این 100 نفر آورده. بعدیش خانم کاندولیزا رایس رو مطرح میکنه، یه زنه، سکرتری آف استیت هم هست. نقش وزرا از همه سخت‌تر وزیر خارجه است. در واقع چهره بیرونی یک جامعه است. حالا من اصلا کاری ندارم ایشون درست عمل میکنه یا درست عمل نمیکنه، من اصلا ارزش گذاری نمیخوام بکنم. بحث من اینه که یه زنی در این پوزیشن قرار میگیره، از خودش توانایی رو بروز میده که میتونه بشه وزیر خارجه ابرقدرت دنیا. روابطش رو با اروپا، با ایران، با افغانستان، با عراق، با نمیدونم تروریسم، با مسائل اقتصادی، دائم از این کشور به اون کشور جلسه بذاره، دائما مذاکره بکنه، شوخی که نداره. یعنی بزرگترین قدرت سیاسی حاکمه جهان ما در این پوزیشن یه زن قرار گرفته. حالا ممکن بعضیا بگن بردنش بالا، حالا میخوام بگن سیاهام یه محلی از اعراب دارن یا زنارم خواستن راضی بکنه. اگه اینجوری قضاوت بکنیم که خب شکل دیگه پیدا میکنه، واقعا اینجوریه؟ یعنی انقدر راحت میتونن این پوستا رو به خاطر راضی کردن بعضیا اینجوری بدل و بخشش بکنه؟ خانم دیگه که معرفی میکنه آنجلا مرکل، که این 6 ماه گذشته شاهد بودین که به عنوان رهبر دموکرات مسیحی آلمان صدر اعظم آلمان میشه. یه همچین خانومی افتاده جلو تو صف مبارزه علیه سوسیال دموکرات ها، نظریاتی، تزهایی، برنامه هایی. تیتری که برای این انتخاب کرده بود میگه Why Germans are smiling again، یعنی در واقع به مرتبه لبخند به لب آلمان ها داره ظاهر میشه. یعنی امیده مثل این که ملت آلمان هم به این خانم مرکل هستش. حالا نقل قولایی از شپیگل کرده، چیا گفتن، چیکار کرده. مثال دیگرش ملیندا گیت هست، همسر بیل گیت، اوپرا رو مطرح کرده، خانم هیلاری کلینتون که کاندید در واقع ریاست جمهوری دموکرات ها برای سال 2008 دارن آماده میکنن. یعنی او حالا به عنوان رئیس جمهور، حالا اگر خانم کاندولیزا رایس مسئله وزارت خارجه است، پس نشون میده که عملا در دنیای امروز در این پست لیدرهای سیاسی جهان زنها آمدن جلو. از خودشون قابلیت هایی نشون دادن. حالا اگه بگیم بد عمل کردن، خب مرداش هم بعد بعضی عمل کردن، بعضی خوب عمل کردن، مگه اون طرف همه فرشته صفت عمل کردن. در زمین های مختلف نشون داده، در پزشکی خانم نانسی کاکس، در حقوق بشر، در مسائل ورزشی، حالا بعضی هم از کشورهای دنیای سوم هم البته نشون داده، حتی در کارهای خیرات و خدمات. اون دفعه هم عرض کردم خانم پرنس و سیلی، خانم خانه‌دار سیاه‌پوست افریقایی که چگونه جلو افتاد با برگزار کردن مراسم دعا، تونست که افکار عمومی مناطق سیاه هارلم و متوجه این ایدز و این آفت بزرگی که دامنگیر داره میشه بکنه، و چطور کارش گسترش پیدا کرد به کلیساها، یه مرتبه یک حرکت اجتماعی بزرگ. نشون میده یه زن خانه‌دارم میتونه جلو بیفته، یه مرتبه تمام دستگاه دولتی رو هم متوجه اون آرمانی که داره بکنه. تو جنبه های علمی هم خانم پاتریشیا راسو، این به عنوان سی اوی کوداک که بوده و بعدم شرکت های کامپیوتری خیلی بزرگ، یکی لوسنت تکنولوژی در واقع سی اوی اونجا سالان، یک کمپانی در سطح جهان داره کار میکنه. یعنی نشون میده در بخش صنعت و تکنولوژی هم چه پیشرفتایی حاصل شده. من این قسمت رو از این جهت عرض کردم که از تئوری خارج بشیم، که ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که لااقل یه دی نشون دادن که این توانایی هست، به صورت ساختاری کم و کسری وجود نداره، ولی چون یه مسئولیت های دیگهی به دوش خانم ها قرار گرفته، برحال صرف وقت در اون قسمت میشه. ولی اگه ضرورت هایی پیدا بکنه، این نیست که بگیم من نظر مغز و نمیدونم ساختار وجودی چنین رشدی رو و چنین استعدادی رو اونها ندارن. اما این سوالی که اول مطرح کردم قبل از این نمونه های فعلی، که آیا اصلا درسته که زنی که ریحانتون لیست و قهرمانتن، لطیف و ظریف و اهل نسیم هست، وارد میدان های قهرمانی بشه؟ از نظر قرآنی واقعا چگونه است؟ یعنی قرآن این راهو بسته یا نه اونجا هم باز تفاوتی نیستش؟ یه آیه تو قرآن راجع به امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنه که این مهمترین وظیفه اجتماعی مسلمان هاست. میگه اصلا فضیلت شما بر امتهای دیگه مشروط بر این که این کارو بکنید. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شما بهترین امتی میتونید باشید که برخواستید مثل نهال، مشروط بر این که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یه بار عرض کردم وقتی اسم امر معروف و نهی از منکر میاد، ذهن آدم زود متوجه این پترولا میشه که گشت حزب الله، گشت جند الله، گشت فلان تو خیابونا دارن میگردن، کجا بوتیک، کجا بی‌حجابی، کی چیکار داره میکنه. امر به معروفی همچین تأثیری تو ذهنیت مردم گذاشته، ولی امر به معروف نهی از منکر همون کاری است که احزاب دارن میکنن، همون کاری است که مطبوعات دارن میکنن. یعنی چی؟ یعنی مراقبت بر عملکرد حاکمیت. چون فساد یک فرد، فساد یه نفره، فساد یه شهردار، یه نخست وزیر، یه وکیل مجلس، ضرب داره چند میلیون میشه. بنابراین نقش اصلی امر به معروف و نهی از منکر همونیست که متوجه حاکمیته و اینو حکومت ها معمولا میخوان پاکش بکنه. ولی امام حسین خروجشون میگه من برای چی خارج شدم؟ یعنی خرج دوره طلب الاصلاح فی امت جدی، ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. عمل خودش میگه یه عمل اصلاحی بر اساس امر به معروف و نهی از منکر. حضرت علی میفرماد که شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، نتیجهش چی میشه؟ ثم یبلا علیکم شرارکم، بعد اشرار بر شما حکومت خواهند کرد. ثم تدعون، بعد میشینید دعا میکنید خدای شر اینا رو از ما کم کن. فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نخواهد شد. خدا میگه چشمتون کور، بهتون گفتم که امر معروف کنید، جلوشون رو بگیرید نذارید، ساکت شدید، ترسو بودید، حالا پدرتون رو در میارن. اینطور حتی براغه است. پس امر معروف مراقبت مردم بر این که چه میگذره، کجا این کشتی سوراخ شده داره آب توش میاد که اگه بیاد هممون رو غرق میکنه؟ ما همه تو سوار یه کشتی هستیم، همه سوار یه بوتیم، یه سرنوشت مشترک داریم. هر کاری تو جامعه بشه، بچه های ما، خودمون، مادر، خواهر، برادر، همه دارن چوبشو میخورن و خودمون، پس همه وظیفه مشترک داریم، نیست؟ حالا قرآن میگه که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، زنان و مردان مؤمن به هم ولایت دارن. یعنی یه زن تو جامعه ولایت داره نسبت به حکومت، نسبت به وزیرش، رهبرش، همه. نگفته مردان باید این کار بکنه. امر به معروف اگر به این معناست، میگه زنان و مردان، المؤمنون و المؤمنات و از هم اولیا بعضن. چرا اولیا بعضن؟ یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر برای که میکنن. این مطلب رو توی جامعه پیشرفته یونان نمیگه، امروز نگفته. یه بار عرض کردم 1923 تو انگلستان تازه مطرح شد زنای بالاتر از 30 سال باید رأی بدن. 1400 سال پیش توی جامعه بی سواد قبیلگی نمیگه تنها رأی بدن، میگه زن صاحب اختیار جامعه است و مرد، هر دوشون مراقبن، هر اتفاقی بیفته تقصیر هر دوشونه. نمیگه زن باید بره کنج خونه، باید بشینه بچه داری تو بکن، آشپزی تو بکن، تو رو به این چه ارتباط داره که کی داره حکومت میکنه به تو؟ چه که یزیده یا حسینه، بشین سر جا، حرفا نیست، میگه مسئولش تویی. پس امر معروف و نهی از منکر قرآن گفته هر دو هستن. یه بار عرض کردم که فمینیستانی خانوما مدعی نیستن که مسئله جنگ دیگه ما اونجا تساوی داریم، میگن جنگ رو که خب مردا میرن میکشن، کشته میشن، ولی قرآن جنگ و صلح و شکست و پیروزی رو میذاره به حساب هر دو. وقتی میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح المبین رو وقتی مطرح میکنه میگه برای اینکه خدا به این مردان و زنان مؤمن این پاداشو بده. وقتی میگه زنا کجا حضور نداشتن که اینا شمشیر زدن، مجروح شدن، کشته شدن، ولی میگه 50-50 است. البته رقم که نیستش، ولی وقتی میگه تا خدا جزا بدهد لیجزی الله المؤمنین و المؤمنات، پس اگه شکست خوردن تقصیر هر دو، اگه پیروزم شدن سهم هر دو هستش. طبیعیش هم هست، کیا اینا رو جنگندار تربیت کردن، کیا پشت جبهه رو دارن، کیا جو و جامعه و شرایطی رو ایجاد کردن که این پیروزی حاصل شده. ما فکر میکنیم فقط اون که شمشیر میزنه او تعیین کننده است، ولی هزاران عامل دست به دست هم میدن که یه ملتی شکست بخوره یا پیروز بشه. میگه بنابراین کردیت جنگ، پیروزی مال هر دو، اگه شکستم خوردین 50%ش، حالا من دارم درصد میگم، تقصیر خانماست. میبینیم که قرآن استثنا نداشته که نه جنگ مربوط به مردانه، یا امر به معروف در واقع مربوط به زنان هستش. این هم جهت مثبت داره و هم منفی داره دیگه. در عرض کردم که این مسئله رأی زنا در اوائل قرن بیستم بود که یه نهضتی در انگلستان را میفته، نهضت سافریجت ها میگن اسمشون رو گذاشتن، نهضت فمینیستی، حالا اون موقع عنوان فمینیستی نبود، سافریجت بهش میگفتن، من نمیدونم چه معنام داره. یه نفرم میخواد یه نامه‌ای به ملکه انگلستان بده، دیویدسون هم چی اسمی، جلوی عصب ملکه انگلستان میفته کشته میشه و دیگه شورش میشه. بالاخره در برابر اون موج 1900 و فکر کنم 18 است که زنای 30 سال به بالا حق رأی پیدا میکنن، 1924 که تو انگلستان این حق رأی پیدا میکنن، 1948 در فرانسه در پاریس مهد دموکراسی دنیا، 1948 که زنای اجازه رأی پیدا میکنن. سوئیس تازه در 12 سال بعد از اون، امریکا که یه چیز جدیده 40-50 ساله، ولی 1400 سال پیش میگه اگر زنان مؤمن آمدن که با تو بیعت کنن، حالا اون موقع که رأی نبوده، سواد نداشتن بنویسن، زن بیعت میکرده با پیامبر با همون شکل و شیوه خاص اون زمان. یعنی یک زن مستقل از شوهرش صاحب حق بوده که بره با رهبر جامعه قرارداد ببنده، پیمان ببنده. سوره ممتحنه هست، اوائلشو بخونید. یا یه جا میگه ای مسلمونا اگر زن مهاجری آمد به سمت شما، آزمایش کنید، بپذیرش، خرج سفرش هم بدین. یعنی چی؟ مسلمان ها تو مدینه زندگی میکردن، بقیه تو مکه بودن. یعنی اگه یه زنی شوهرش هم مشرکه، خانواده اونجا داره، تصمیم گرفت اندیشهش عوض کرد، بلند شد، دلی به دریا زد، زد به صحرا، نه اینکه سوار هواپیما شد یه ساعت بعد آمد توی سنوزه، اون موقع دو سه هفته با مرگ و زندگی دست پنجه باید نرم میکرده، تو صحرا، تو کویر جانشو به خطر بندازه. حالا میخواد راه خودش رو تو زندگی انتخاب کنه، بیه استقبال ازش بکنید، خرج سفرش هم بهش بدین. نه اون شوهری که حالا دور شده برای این حلاله، نه این برای اون حلاله. یعنی قطع رابطه شده، این راهش انتخاب کرده، قطع کرده اصلا رابطه، نمیگه حالا نخر این چه ارزشی داره. یعنی چی واقعا؟ ما اینا رو اصلا عادی شده برامون خوندیم، کمتر به معناش توجه میکنیم. یعنی تو اون دوران توی جامعه قبیلگی زن خودش قیام میکنه علیه اون نظامی که داره زندگی میکنه، تنهایی تصمیم میگیره، میاد میپیونده به یک جمعیت دیگه. چقدر استقبال کرده، میگه خرجشم بدین. و این هم زنی از طرف شما اگه رفت اونجا، رفته خودش، چیزی نیست که برای طبق قرارداد صلح حدیبیه هست، از ما هر کسی این زنام رفت اون طرف، رفته، اونا مجبور نیستن پس بدن، ولی از اونا مجبور کرده بودن که از ما این کسی پیش شما رفت، شما باید پس بدین. ولی پرمو گفتم نه، ما هر کی میخواد بره آزاده، بذار بره اون طرف. این معنایی نداره برای خودش. یا از این مهمتر، مهمترین آیه قرآن که از نظر اون امتیاز انسان بسیار گویاست، همون آیه معروف امانت دیگه، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال. ما یه امانتی رو به دوش انسان گذاشتیم که آسمان ها و زمین از عهده این امانت بر نمی آمدن. اما اختیار، اراده. یعنی کوه نمیتونه اراده داشته باشه امروز اینجا باشه فردا اونجا باشه، دریا نمیتونه اراده، خورشید نمیتونه اراده و انتخاب داشته باشه حالا من فردا دلم میخواد از مغرب طلوع کنم. این نظم جهان به هم میخوره. تنها موجودی که ظرفیت ساختاری پیدا کرده که میتونه اراده داشته باشه، هر کاری دلش میخواد بتونه بکنه، انسانه. میگه هیچ موجودی در جهان ظرفیت و توانایی ساختاری پذیرش اراده رو نداشته. یعنی موجود انسان آنچنان پیچیده شده در نظر ساختاری که قابلیت اینو داره که خدا بگه دست خودت، پیغمبر منم قبول نداری نداشته باش، خودت باید تصمیم بگیری، منم میخوای قبول نداشته باشی، آزادی عمری. حالا اونجا میگه بعد سه دسته انسان به وجود میاد، مؤمنون و مؤمنات، منافقون و منافقات، و همچنین زنان و مردان کافر. نیست، نمیگه مردانن که بالاخره تعیین تکلیف میکنن، زنان به تبع اونا. خیر، یا این امانت رو به دوش حمل میکنه انسان، حالا به چهره زنه یا مرد، یا نه در برابرش قرار میگیره چه زن چه مرد، یا نه به اسم، به ظاهر، با زبان پذیرفته ولی دلش خلاف اینه، نفاق. شما اون آیه رو بخونید، آخرین آیه سوره احزابه، هر سه جا میگه مؤمنون و مؤمنات، منافقین و منافقات، در سه زمینه هر سه پا به پای هم هستن. حالا شما بخونید اون کتابی، من یه بار معرفی کردم، این کتاب همشهریتون و خانم سوزان مولر آکین، استاد استنفورد، اون نظریات افلاطون و ارسطون و ارسطو و نمیدونم همه اندیشمندان و بزرگان غرب آورده، میگه چرا ما هنوز تو این جامعه با اینکه این حقوق داریم شهروند درجه دویم، برای اینکه پایه‌گذارای اندیشه غرب دیدگاهشون راجع به زن اینطوری بوده، نه آدمای پیش با افتاده، بزرگترین متفکرین دوران رنسانس حتی، بر هر کدومش یه بخشی از کتاب اختصاص داده. ولی از اون موقع تو اون، البته این بشری نیست، میگه 1400 سال، چیزی که چون خدا میگه، خدا که تابع این تعبولات اجتماعی نیست، اون چیزی که درسته میگه. در اولد تستمنت هستش که خدا آدم رو خواب بردش، وقتی خوابید دنده چپش رو در آورد، زن رو از اون ساخت. شما شما از این مسلمان هم بپرسید میگن زن از دنده چپ مرد خلق شده دیگه، ولی قرآن میگه هم زن و هم مرد و ما شما رو از نفس واحده خلق کردیم، یعنی یه حیات اولی، یه سلول هم نه، تو سلول هم توش میلیون ها نفسه، یعنی اول اثر حیاتی نفس واحده. نمیگه زنش رو از او خلق کردیم، زوجش رو از او خلق کردیم، زوج هم شوهره و هم زنه. در سراسر قرآن یک بار زوجه نیامده، یک بار کلمه زوجه نیامده، یک بار زوجات نیامده جمعش، ولی همه جا زوج اومده. زوج یعنی لنگه، یعنی جفت، فرق نمی کنه. دو لنگه کفش، دو لنگه کفش شما کدوم اصل میگیرید؟ دو تا دستکش نیست؟ دو تا چشم، اینو یکیه. ما همیشه میگیم که قهرمان این داستان آدم بوده، آدم بوده، یه پیغمبر بوده. خب تورات هم که میگه آدم حوصله‌اش سر رفت، دیپرس شد، گفت خدا من که توی که نمیشه، خدا هم گفت خب حالا برات یه همدمی میسازم. و بعدم میگه خدا، یا این عیناً همینه دیگه تو تورات، خدا اینی که بر من قرار دادی این کلا گذاشت در من، منو وسوسه کرد که از این درخت خوردم. خدا این تو توراته. به هوا میگه که خب چرا این کاری کردی؟ زن حسابی میگه مار منو فلیب داد. حالا قصهش خیلی مفصله، ولی قرآن تو سه تا سوره این سناریو رو که مطرح میکنه، تو سوره اعراف تو 5 آیه 34 بار خدا گفته هر دو، ضمیر تثنیه به کار برده. خدا به هر دو گفت که در بهشت ساکن باشید، هر دو بخورید اون چی که میخواین، هر دو به این درخت نزدیک نشید. میگه شیطان هر دو رو فریب داد، به هر دو گفت که خداوند نخواسته شما دو تا ملک بشید، دو تا جاوید بشید. میگه فاکلا، هر دو خوردند، فبدت لهما سوءاتهما، بدیهای هر دوشون آشکار داشت، هر دوشون. بعد خدا میگه به هر دوشون گفت الام اقول لکما، به شما دوتا مگه من نگفتم که لا تقربا، شما دوتا نزدیک نشید به این شجره. بعد میگه قالا، هر دو گفتن ربنا ظلمنا انفس، اشتباه کردیم، خطا کردیم. بعد میگه فلما ما تابا، هر دو توبه کردن، هر دو برگشتن. 34 بار داره میگه هر دو تو 5 آیه. شما از این چی میفهمین؟ چرا خدا هی میگه هر دو هر دو؟ خب یه بار اولش میگفت که هر دو دیگه تمام میشد. اصلا این همچیزی مگه ممکنه که تجربیات دو تا انسان در تمام طول زندگی در یک لحظه با هم باشه، یک میلیونیوم ثانیه هم فاصله نداشته باشه؟ مگه میشه هم چیزی؟ هر دو با هم بخورن، هر دو اشتباه بکنن، هر دو همزمان توبه بکنن، شیطان با هر دو همزمان القا بکنه؟ مگه میشه؟ تا عقب جلوی زمانی داره، چی میخواد دیگه؟ وقتی هم که هیچ جا نگفته که این زن اون بود، همه جا میگه زوج، زوج شوهرم هست. قرآن میگه اون داستان اون زنی رو، سوره تحریم دیگه، خدا شنید، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، اون زنی که راجع به زوجش آمده با تو شکایت میکنه. زوج پس شوهرم هست، فراوان تو قرآنه. اصلا در زوج جنسیت نیست، جز اینه که خدا میخواد بگه اصلا زن و مرد نیست، انسان مطرح بوده که این انسان این اختیاراتو داشته، انسان فریب میخوره، انسان توبه میکنه در دو جلوه، زن یا مرد. حالا شما خودتون مراجعه بکنید ببینید اصلا مسئله آدم اونجا مطرحه؟ اصلا یک کلمه راجع به حوا نیست تو قرآن، یک کلمه نیست. کلمه حوا از تورات نمیدونم از جای دیگه اومده، ما حوا نداریم. البته آدم حتما زن داشته، ولی این موضوع که به صورت به اصطلاح سناریو داره میگه، اصلا مسئله زن و مرد تقدم و تأخر مطرح نیست. یک انسان در برابر این آزمایش قرار میگیره، انسان در دو جلوه، در دو چهره، در واقع با دو نقشی که داره. لااقل تو این آیات که راجع به گزینش انسانه چنین مسئله‌ای رو به این شکل مطرح میکنه. اما نکته دیگه این که من عرض کردم زنها در این جهات مثبت، در جهات منفی هم فرق نمیکنه، اونا هم همونقدر مقصر هستن. نه اینکه بگیم زن دیگه فرشته صفته و این مردا اصلا خطا میکنن. یه مقاله یه بارم بهش اشاره کرده بودم، به این مناسبت دادم، نمیاد دو مرتبه خدمتتون بگم. یه مقاله به نام فمینیسم در برابر فناتیسم بود، یک خانم امریکایی نوشته بود، باربارا ارن رایک. این سخنرانی است که 2 سال پیش در مراسم جشن فارغ التحصیلی کالج دختران و کالجی که وابسته به دانشگاه کلمبیا است سخنرانی کرده. این رو میگه من برای موضوع دیگه آمده بودم سخنرانی بکنم، سخنرانی که خیلی هم میخندیدید و براتون جالب بوده، ولی وقتی میامدم، وقتی که عکس این زندانای عراقو که این دخترها وایسادن اون تل آدمای لخت اوریان دستشم بلند کرده عکس پلوی نامزدش انداخته عکس رو برای مامان جونش میخواد بفرسه، دیدم وای وای، این همون فمینیست که ما ازش دفاع میکردیم؟ مگه میشه باور کرد که از 7 نفری که اونجا حالا احضار شدن 3 تاشون زن هستن؟ عکسای یادگاری با اون مردایی که افسار گردنشون کشیدن، لخت مادرزاد داره میکشن، زنم داره میخنده، اون داره از درد صورتش میپیچه، این زنم داره میکشه و خندیده. بعد اون تو میگه که زنی که اداره کسی که زندان عراق رو اداره میکنه یه زنه، جنرال جانیس کارپینسکی، میگه اول رئیس زندان زنه، بالاترین مقام اطلاعاتی عراق، مسئولیت بررسی وضعیت زندانیان ارتش بود باربارا فست، مسئول نهایی مدیریت اشغال عراق در اون موقع خانم کاندولیز رایس. پس نشون میده اینه که قرآن میگه که در برابر اون اراده و اختیار زنان و مردان مؤمن، زنان و مردان منافق یا زنان و مردان کافر، این میدونا هست. و این فریاد میزنه میگه که ما وضعمون خیلی خرابه، تا حالا فکر میکردیم که مشکل جهان مربوط به مردات که اهل جنگ و خشونتن، پس ما داریم نشون میدیم که فرق نمیکنه، ما میدون نداشتیم. پس اصلا اگه بخواین از این مثلا یه طرح جدیدی از راجع فمینیسم مطرح میکنه، میگه فاجعه شده، این به ما نشون داد، میگه مثلا دیدم عوض شد راجع به فمینیسم، که میگه در واقع آب پیدا نمیکرد ولی شناگر ماهری بود. مقاله بسیار تکون دهنده که چه خبره تو دنیا، اصلا زن و مرد نداره، هر دو میتونن اوج پیدا کنن، هر دو میتونن در نهایت ذلت هم پایین بیان، هیچ فرق نمیکنه. اگه یه زنی هم همزمان استالین همون موقعیت رو پیدا کرده بود، میتونست اونم مثل استالین همون مقدار بکشه. صدام هم تو اون جامعه با اون مقتضیات شد صدام، میتونست یه زنی دیگه هم اگه با اون قدرت میرسید همین کار بکنه. یعنی در واقع در 2 جهت این مسئله امکان تحقق داره. در هر حال قرآن اون چه که برای ما مطرح کرده 10 زمینه رو میگه زن و مرد با هم میدان دارن، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، نمیدونم، بل خاشعین والخاشعات و صائمین و صائمات و ذاکرین الله کثیرا و ذاکر. 10 زمینه، 10 هم عدد تمامه. میگه در تسلیم به خدا، در ایمان، میتونست یه بار بگه که مسلمون ها، مؤمنین، مهاجرین، ذکر خدا، اعم از زن و مرد، میتونست اینجوری بگه زن یا مرد، یه بار بگه فاکتور بگیره تمام بشه، ولی چرا انقدر طولش داده؟ هی تکرار میکنه. آیا غیر از اینی که میخواد بگه که در همه این زمینه ها میدان برای هر دو هست؟ در هر حال من نمیدونم کی شروع کردم، فکر میکنم 1 ساعتم گذشت، با اینکه شواهد دیگه ای هم باز هست میخواستم خدمتون عرض بکنم. منظور بنده این بود که این رو عرض بکنم که هیچ ممانعتی نیست. البته ما 2 تا موجود هستیم، وضعیت فیزیکیمون نشون میده که به هر حال 2 تا نقش داریم، همینطور که مردم همه یه جور نیستن، یه کار ازشون نمیاد. مردم یه کسی استعداد هنری داره، یکی علمی داره، یکی کار یدی میتونه بکنه. به طور طبیعی خداوند یه نقشی به گردن مرد و زن گذاشته. مصلحت جوامع هم هست که زنها عمدتاً به تربیت جامعه، نسل جوان، فرزندان، در واقع اون مدیریت‌های کانون خانواده برسن. ولی اگر بچه های تربیت کردن، وقت داشتن یا همزمان اونها خواستن کار دیگه‌ای بکنن، اون طرف بسته نیست، اون باب بسته نیست، نه استعدادش رو خدا کمتر به اونها داده و نه اینکه ممنوع کرده که تو فقط در این محدوده میتونی باشی. طبیعتاً نسبت کمتری به اون مراحل میرسن، ولی هم واقعیت‌های طبیعی نشون میده که اونایی که براشون امکانات بوده تجربه رو کسب کردن، رسیدن به اون عالی‌ترین و خطیرترین مسئولیت‌های اجتماعی، و هم آیات قرآن نشون میده که هیچ سد و مانعی نیست، بلکه وظیفه و تکلیف زنها هستش که در سرنوشت جامعهشون در خطیرترین، در عالیترین و سختترین مسائلش هم مداخله بکنن و مسئولیت دارن. متشکرم از صبر و توجهتون. انشاءالله که خداوند متشکرم.